هفته است راست در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز ما، چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه. در 45 دقیقه پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به مهمترین تحولات خبری در ایران و جهان. در ابتدای مجله اجازه بدید مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بولهری.
سلام سمیرا و همچنین شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد به نیروی دریایی این کشور دستور داده است که هر گونه و تمامی قایق‌های مسلح ایرانی را در صورت آزار و اذیت کشتی‌های آمریکا منهدم و نابود کند. آقای ترامپ روز چهارشنبه با انتشار توییتی از صدور این فرمان خبر داد. توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا نیز ترجمه فارسی توییت آقای ترامپ را منعکس کرده است. نیروی دریایی آمریکا روز 27 فروردین ماه با انتشار ویدئویی اعلام کرد که 11 قایق سپاه پاسداران برای ناوهای این کشور در شمال خلیج فارس مزاحمت ایجاد کردند. پس از انتشار این گزارش‌ها سپاه پاسداران با در بیانیه این اتهامات علیه نیروهایش را رد کرد و نیروی دریایی آمریکا را به اقدامات مشابهی متهم کرد. خبرگزاری تسنیم میگوید سپاه پاسداران نخستین ماهواره نظامی خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرده و در مدار زمین قرار داده است. این خبرگزاری به نقل از سپاه نیوز نوشت که ماهواره نور امروز چهارشنبه از ماهواره بر قاصد و از کویر مرکزی ایران پرتاب شده و در مدار 425 کیلومتری زمین قرار گرفته است. رویترز هم به نقل از تلویزیون دولتی ایران این خبر را منتشر کرد. منابع نظامی و فضایی بین‌المللی هنوز درباره این ادعای سپاه پاسداران واکنشی نشان ندادند. پیش از این چندین تلاش وزارت دفاع ایران برای در مدار قرار دادن ماهواره‌های ایرانی شکست خورده بود. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز چهارشنبه در تازه ترین آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران از ابتلای 1194 تن دیگر به ویروس کرونا خبر داد.
با ثبت این موارد 85996 مورد ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ما به عنوان موارد ابتلای قطعی ثبت و گزارش شده. اتفاقاً 94 نفر از هموطنان مبتلا به این بیماری ظرف 24 ساعت گذشته جان خودشون را از دست دادن. با در نظر گرفتن این تعداد از عزیزانی که دیگه در میان ما حضور ندارند، متاسفانه 5391 مورد فوت و مرگ و میر ناشی از ابتلا به این بیماری رو ما تا امروز در کشور به عنوان موارد قطعی و مسجل ثبت کردیم.
آمار رسمی کرونا در ایران در حالیش اعلام می شود که مرکز پژوهش‌های مجلس و چندین عضو شورای شهر تهران آمار مربوط به ابتلا و جانباختن در ایران را بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی می دانند. همزمان با اعلام روزانه آمار رسمی مبتلایان و قربانیان از سوی مقام‌های وزارت بهداشت، انتقادها از عملکرد دولت و حاکمیت در مواجهه دیرهنگام با این بیماری در ایران ادامه دارد. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که آلمان، فرانسه و بریتانیا به طور اصولی مخالف وام صندوق بین‌المللی پول به ایران برای مبارزه با شیوع کرونا نیستند. به گفته ی آقای ماس، صندوق بین‌المللی پول باید اطمینان حاصل کند که این پول برای غلبه بر بحران کرونا در ایران صرف می‌شود و نه برای اهداف دیگر. صندوق بین‌المللی پول هنوز در حال بررسی درخواست ایران برای دریافت وام 5 میلیارد دلاری است. اما آمریکا میگوید مخالف اعطای این وام به جمهوری اسلامی است. واشنگتن حکومت ایران را متهم میکند که این پول را برای حمایت از گروه‌های نیابتی خود و اقدامات تروریستی صرف خواهد کرد. در همین حال وزیر خارجه آلمان وعده داد که به زودی معاملات جدیدی از طریق کانال مالی اینستکس برای رساندن اقلام کمکی به ایران جهت مقابله با کرونا انجام شود. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم روزبه بولهری بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم مهمترین عناوین خبری که در مجله شامگاهی امروز با اونا خواهیم پرداخت رو بشنویم. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مدعی است که ماهواره نظامی را با موفقیت در مدار زمین قرار داده است. دونالد ترامپ میگوید اگر قایق‌های ایرانی مزاحمت ایجاد کنند منهدم خواهند شد. و آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران و جهان، سام رجبی فعال محیط زیست زندانی به کرونا مبتلا شده است. امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی امروز تا کمتر از 45 دقیقه آتی من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد که به ارتش این کشور دستور داده که اگر قایق‌های ایرانی در منطقه برای ناوهای آمریکایی مزاحمت ایجاد کنند، نیروهای دریایی آمریکا مجاز خواهند بود که به آنها شلیک کنند و آنها را از بین ببرند. این دستور آقای ترامپ درست یک هفته بعد از حادثه‌ای که در خلیج فارس برای ناوهای آمریکایی پیش اومد صادر شده. جزئیات بیشتر همراه هستیم با همکارم جمشید زند.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که شما اشاره کردین، این پیام توییتری آقای ترامپ درست یک هفته بعد از این هستش که گفته میشه از طرف ارتش آمریکا که 11 قایق سپاه پاسداران در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس با سرعت زیاد و فاصله خیلی کم، که حتی در یک مورد به فاصله 10 متری یکی از ناوهای آمریکایی بود، نزدیک شدند. ارتش آمریکا این اقدام سپاه پاسداران رو غیر حرفه‌ای، تحریک آمیز و ایجاد مزاحمت برای ناوهای آمریکایی در منطقه توصیف کرده و در اون زمان هفته پیش، چهارشنبه پیش، مقامات مختلف آمریکا از جمله مایک پومپو وزیر خارجه گفتند که آمریکا مشغول بررسی همه گزینه‌ها برای پاسخ دادن به ایران است و امروز آقای ترامپ میگه که دستور داده که اگر قایق‌ها و کشتی‌های ایرانی برای هر یک از ناوهای آمریکا در منطقه خلیج فارس و مناطق اطرافش هستند در آب‌های بین‌المللی مزاحمت ایجاد بکنند، نیروی دریایی آمریکا مجوز این رو داره که شلیک بکنه و این قایق‌ها رو نابود بکنه، که یک واکنش نسبتاً میشه تند هست از طرف آقای ترامپ، برای اینکه سابقه داره اینجور رو در روی قایق‌های سپاه با آمریکا و دیگران. اما یک مقدار به عقب‌تر برگردیم. هفته پیش اساساً سپاه پاسداران بیانیه‌ای صادر کرد و تکذیب کرد این بیانیه‌ای که نیروی دریایی آمریکا داده بود مزاحمت برای قایق‌های اونا، و در بیانیه سپاه گفته شده بود که این گزارش که آمریکایی‌ها دادن جعلی هست، ولی در این حال تایید شده بود که در عرض 2 هفته قایق‌های سپاه 3 بار با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس روبرو شدند. در بیانیه سپاه اشاره شده بود که در 27 فروردین پس از اینکه اعلام وضعیت تیراندازی در مناطق تمرینی در خلیج فارس که از قبل با مشخصاتش روی نقشه مشخص شده بود، سپاه ادعا کرد که 11 شناور خودش رو به منطقه اعزام کرده که با ناوها و کشتی‌های جنگی آمریکا مواجه شدن، و سپاه ادعا میکنه که شناورهای ایران ناوهای آمریکایی رو مجبور به کنار کشیدن از مسیر حرکت خودشون کردن، که این بیانیه سپاه و این ادعاش هم از طرف آمریکایی‌ها تا الان تایید نشده. از طرف دیگه باید اشاره بکنیم که روز دوشنبه نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که برد موشک‌های دریایی سپاه افزایش پیدا کرده. یک موشک جدید هم از روی پهپاد شلیک شده به طور آزمایشی، و همون روز علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت که برد موشک‌های دریایی ایران قبلا 45 کیلومتر بود و الان به 700 کیلومتر رسیده، و همه اینها نشونگر این هست که تنشی که در چند ماه اخیر حداقل در خلیج فارس یه مقدار فروکش کرده بود دوباره داره شدیدتر میشه. چند روز پیش گفتگویی داشتیم با حسین آریان کارشناس نظامی که این اقدام سپاه رو میگه که اصلا لازم نبوده و تحریک آمیز است به نوعی.
این یک خودنمایی نمایش قدرت از طرف سپاس. اعزام این قایق‌ها و اون مانورهای به حساب خطرناکی را که اینا انجام دادن به هیچ وجه به نفع سپاه پاسداران نیست. سپاه پاسداران خیلی راحت میتونه این کار رو از راه دور انجام بده بدون این مانور، از راه هوا ببینه که تحرکات ناوهای آمریکایی چی هست. این از هر نظر به ضرر سپاه پاسداران هست، موجب میشه که محاسبات غلط پیش بیاد، درگیری پیش بیاد و این هر نوع درگیری میتونه یه حالت به هر حال زنجیره‌ای داشته باشه و تبدیل بشه به یک جنگ.
صدای حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس مسائل نظامی، که در رابطه با تحولات هفته پیش در خلیج فارس صحبت میکرد. گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید از توییت اخیر آقای ترامپ. یک مقام نظامی ایران هم به این تهدید واکنش نشون داده، ابوالفضل شکارچی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته است که در واقع در جواب آقای ترامپ گفته که اگر آمریکایی‌ها به گفته او خیلی هنر دارند نیروهای خود را در منطقه غرب آسیا از کرونا نجات بدند و مقام‌های آمریکایی باید به فکر نجات خود و حل موضوع کرونا باشند. این واکنشی است که تا اینجا از سوی جمهوری اسلامی در قبال توییت دونالد ترامپ داشتیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اما در بحران کرونا، در بحبوحه این بحران، اون چه که امروز چهارشنبه به تیتر اول خبرگزاری های ایران بدل شد این بود که سپاه پاسداران یک ماهواره نظامی رو به نام نور در مدار زمین قرار داده. خبرگزاری های نزدیک به سپاه میگند که این اقدام موفقیت آمیز بوده، هرچند هنوز هیچ مقام غربی درباره صحت و سقم این خبر اظهار نظر نکرده و تن ها واکنشی از سوی اسرائیل رو داریم مبنی بر اینکه آنچه که ایران امروز انجام داده تنها نمای بیرونی از جاه طلبی های موشکی ایران هست. پرتاب این ماهواره از سوی سپاه در حالی انجام شده که در ماه‌های اخیر بارها نهادهای وابسته به دولت سعی کرده بودند که ماهواره‌های پژوهشی در مدار زمین قرار بدن که اون سعی به شکست انجام میده بود. برای بررسی اهمیت این اقدام و چالش‌های امنیتیش همکارم هانا کاویانی با فابیان هینز، کارشناس برنامه موشکی ایران در مؤسسه میدلبری کالیفرنیا صحبت کرده و نظر او رو ابتدا درباره صحت این ادعای سپاه جویا شده.
این که آیا پرتاب موشک واقعا انجام شده باشد یا خیر موضوع سختی برای تایید کردن نیست. فکر میکنم تا ساعتی دیگر دولت آمریکا بتواند بگوید که این موضوع صحت دارد یا خیر، چون شناسایی و رؤیت اشیا در فضا کار سختی نیست. البته این را هم اضافه کنم که وضعیت کنونی به دلیل کرونا وضعیت عجیبی است، اما جمهوری اسلامی معمولاً خیلی درباره توان موشکیش دروغ نگفته. بزرگنمایی کرده اما دروغ خیلی بزرگی نگفته. اما حتی اگر پرتاب موفق نبوده هم این یک اتفاق بزرگ است، چرا که همچنان تاییدیه‌ای درباره فعالیت سپاه در زمینه فضایی است و موفقیت یا شکست یک پرتاب مرحله بعدی خواهد بود.
با تصور اینکه یک ماهواره نظامی توسط سپاه در مدار قرار گرفته باشه، آقای هنت، پیش از اون که درباره اهمیت امنیتی یه همچین چیزی صحبت بکنیم، چه استفاده هایی میتونه چنین ماهواره‌ای داشته باشه؟
Can you use it for? So, I mean, you, there are lots of uses for military satellites in terms of communication, in terms of reconnaissance.
استفاده های زیادی برای یک ماهواره نظامی وجود دارد، مثلا در زمینه ارتباطات و شناسایی. اما به نظر من موضوع جذابتر این است که این پرتابه به چه کار می آید و این خیلی بستگی به این دارد که چه فناوری استفاده کرده باشند. در پرتاب ماهواره یک بخش مهم این است که به هر حال شما تجربه کسب می‌کنید درباره مراحل مختلف پرتاب. مثلا در زمینه مراحل مختلف جدا شدن موشک از همدیگر که می‌تواند در تولید موشک بالیستیک هم به کار بیاید. اما این بیشتر بستگی به این دارد که چه سوختی استفاده کرده باشند. اینکه پیشران با سوخت جامد کار کند یا با سوخت مایع و اگر سوخت مایع است از چه نوعی است. در تئوری اگر از سوخت جامد یا از نوعی از سوخت مایع استفاده شده باشد می تواند در ساخت موشک بالیستیک دوربرد مورد استفاده قرار گیرد. وقتی به این برنامه پیش از سال 2011 یعنی 9 سال پیش نگاه کنیم تقریبا مشخص بود که این برنامه مثل برنامه هسته‌ای ایران است. یعنی الزاماً در حال ساخت موشک غارپ پیمان نبودند، اما برنامه فضایی را پیش می بردند که همه فناوری های لازم برای ساخت موشک غارپیما را داشت. یک موضوع مهم دیگر هم این است که اندازه این پرتابه چقدر است. آیا یک پرتابه کوچک با ماهواره‌ای کوچک بوده یا بزرگتر بوده؟ این چیزی است که از طریق عکس تشخیص آن سخت است. اما همچنان تاکید می کنم ادامه فعالیت سپاه به موازات برنامه فضایی وزارت دفاع در این زمینه از همه اینها مهمتر است.
And we'll have to see whether that particular launch also corresponds to that pattern. That's a really really interesting question.
دقیقا میخواستم به همین موضوع برگردیم که این پرتاب و حال ادعای موفق بودنش در زمانی اتفاق میفته که ما در طول ماهای گذشته چند پرتاب ناموفق از سوی وزارت دفاع و وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی داشتیم.
This launch is a really really big deal and it's a really interesting development and I think the first important thing to notice.
این پرتاب یک اتفاق مهم است. برنامه فضایی ایران که خیلی هم درباره آن تبلیغ شده توسط نهادهای غیر نظامی پیش برده می شود، مانند سازمان فضایی ایران. درست است که پرتابه ها توسط ارتش ساخته می شوند، اما کنترل روند در دست غیر نظامیان است. ما پیشتر در این باره تحقیق کردیم و متوجه شدیم که حوالی سال 2005 یک برنامه فضایی موازی وجود داشت و آن زمان توسط سازمان جهاد خودکفایی سپاه اداره می شد و نمی دانیم که حال آیا آن تغییر کرده است یا خیر. این کمی عجیب است، چون شما معمولاً یک برنامه فضایی دارید. ممکن است دفاتر رقیب در حوزه طراحی وجود داشته باشند، اما یک برنامه فضایی کاملاً موازی ندارید. خصوصاً یک برنامه فضایی موازی که به صورت مخفیانه دنبال می شود. در تحقیقات آن زمان، ما به تأسیسات شاهرود رسیدیم که خیلی جای جالبی است. سکوی پرتاب، محل تولید پیشران با سوخت جامع، و محل آزمایش دارد. تا فوریه یعنی زمستان سال گذشته ایرانی ها به وجود آن اعتراف نکرده بود. در نتیجه یک جای مخفی در وسط بیابان بود و البته نزدیک به یکی از آخرین زیستگاه های یوزپلنگ ایرانی که گمانه‌زنی ها درباره ارتباط پرونده محیط زیستی ها با آن پایگاه وجود دارد. اما آنچه در فوریه اتفاق افتاد آزمایش یک پیشران با سوخت جامد در آن تأسیسات بود که یک فناوری بسیار پیشرفته است که برای موشک دوربرد هم استفاده می شود. این اتفاق افتاد. ایران هم عکسایی از آن منتشر کرد و حال پرتاب از همین تأسیسات توسط سپاه انجام شده است. و خب این هشدارهای متعددی را پیش می آورد. چون برنامه فضایی ایران با ماهواره برهایی مثل سفیر یا سیمرغ پرتابه هایی نیستند که در عرصه نظامی مورد استفاده قرار بگیرند و نمی توانند به عنوان موشک غارپیما کار کنند و ظرفیت آن را ندارند. شاید بتوان تغییر کاربردی داد و کارهای پیچیده‌ای در این زمینه کرد، ولی فناوری استفاده شده در آنها قدیمی. شاید شوروی دهه 60 این کار را می کرد، ولی امروز این کار را نمی کنند. الان سوال اصلی این است که این برنامه سپاه تا چه حد به این سمت می رود که بتواند زیر پوشش فناوری فضایی و برنامه ماهواره‌ای تبدیل به یک برنامه موشکی و نظامی شود. برای بررسی تأثیراتی که در حوزه امنیت خواهد گذاشت لازم است اطلاعات بیشتری درباره فناوری استفاده شده در این پرتاب داشته باشید.
This is very very important to really assess the security implications of that launch.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید با فابین هینز، کارشناس برنامه موشک ایران در مؤسسه میدلبری کالیفرنیا. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
جناب دیوان محاسبات، ما خیلی نگران اون 4 میلیارد 800 میلیون دلار نیستیم، بیشتر نگران همون 27 میلیارد دلار مابقی هستیم. شما فقط کاری که میتونید بکنید اینه که لیست کنید که آقا چقدر ارز و چه کسانی و چه شرکت هایی داده شده و اجازه بدید که روزنامه نگاران و ژورنالیست ها تحصیلش رو در بیارن که این پول کجا رفته. نیازی هم به تفریق شما نیست.
این هزینه ای که شما خرج جنگ کردید یا میکنید بیاید تو مملکت خودتون خرج کنید که این همه بدبخت و این همه بیکار و گرفتار نداشته باشیم.
دولت ها و حکومت ها همیشه فکر منافع و فکر سیاست هاشون هستن. مردم اگر توی ایران یا اروپا یا هر جای دنیا میشنوید که حکومت ها عبور و مرور رو آزاد کردن، اینا فکر درآمد ها و سیاست های خودشون هستن. خودتون به فکر خودتون باشید، قرنطینه رو تا اونجایی که میتونید ادامه بدید. فکر اینو بکنید که اگر خدایی نکرده گرفتار کرونا شدید، ممکنه دیگه هیچ راه برگشتی نباشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه مجله شامگاهی اجازه بدید نگاهی بیاندازیم به شیوع کرونا در ایران. رئیس جمهوری صبح امروز گفت که تسلط کادر درمانی و هوشمندی و همکاری مردم ایران در مهار ویروس کرونا افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه سخنگوی وزارت بهداشت در مورد تردیدی که برخی از اعضای شورای شهر تهران به آمار وارد کردند گفته است که او فقط آمار موارد شناخته شده و قطعی رو اعلام میکنه و به کسی هم به صورت شخصی جواب نمیده. همکارم شاهین بشیری آخرین خبرهای مربوط به شیوع کرونا در ایران رو پیگیری کرده، با من در استودیو. شاهین، با نگاهی به آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان شروع کنیم.
بله، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یعنی کیانوش جهانپور روز چهارشنبه گفت تا الان 85996 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند و با فوت 94 نفر در 24 ساعت گذشته تعداد جانباختگان کرونا در کشور به 5391 نفر رسیده. آقای جهانپور درباره آخرین آمار ابتلای قطعی به ویروس کرونا گفت در 24 ساعت گذشته بر اساس گزارش آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی 1194 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و با در نظر گرفتن موارد جدید مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به 85996 نفر رسید. اما همونطور که می‌دونیم آمار رسمی کرونا در ایران مدتی هستش که از طرف تعدادی از چهره‌های سیاسی به خصوص با تردید روبرو شده، از جمله اعضای شورای شهر به عنوان نمونه محمد جواد حقشناس و زهرا صدر اعظم نوری، که خانم نوری پیش از این اصلا اعلام کرده بود آمار کشته شدگان در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی هست.
روز گذشته سه شنبه رئیس ستاد مقابله با کرونا از تغییر الگوی مراجعه افراد مبتلا به مراکز درمانی در شهر تهران خبر داده بود. موضوع از چه قرار بود؟
بله، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران از تغییر الگوی مراجعه افراد مبتلا به کرونا به مراکز درمانی در تهران خبر داد و گفتش که این موضوع فشار مضاعفی بر دوش کادر درمان گذاشته. به گفته آقای زالی تا روز گذشته مراجعان کلی به بخشای بهداشتی و درمانی 6% و بیمارانی که در بخشای ویژه و عادی بستری شدن هم به ترتیب 1.6% رشد داشته. در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی از شلوغی شهر تهران و عادی شدن رفت و آمدها منتشر شده که نگرانی‌ها در مورد اوجگیری دوباره شیب ابتلا به کرونا در ایران رو افزایش داده.
اخبار پراکنده هم در رابطه با شیوع کرونا در ایران داریم، نظیر این که در استان خوزستان شمار مبتلایان افزایش پیدا کرده.
همینطوره، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در خوزستان رو نگران کننده دونست. به گزارش ایرنا، فرهاد ابوالنژادیان گفته افزایش آمار مبتلایان در این استان زنگ خطر رو به صدا درآورده. ایشون افزایش شمار مبتلایان رو نشانه رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی دونسته و گفته که برخی افراد با اقدامات سهل‌انگارانه باعث گسترش بیماری در جامعه شدن. به گفته ایشون ظرفیت اشغال تخت‌های بیمارستانی در دوران بحران کرونا در خوزستان همیشه کمتر از 200 بیمار بستری بود، اما روز سه‌شنبه هفته جاری برای نخستین بار به 231 بیمار بستری رسید.
خیلی متشکرم. همکارم شاهین بشیری بود با آخرین تحولات و خبرها از شیوع کرونا در ایران. اما هفته ها بلکه ماه هاست که فعالان حقوق بشر درباره سلامت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هشدار میدند. امروز کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، از فعالان محیط زیست زندانی اعلام کرد که برادرش در بیمارستان تایید شده که به بیماری کرونا مبتلاست و مجدداً به جای آنکه در بیمارستان نگهداری بشه به زندان آقای رجبی رو برگردوندند. ساعتی پیش با کتایون رجبی در رابطه با آخرین وضعیت سام رجبی صحبت کردم که با هم بشنویم.
برادر من از آبان ماه که به بند عمومی منتقل شد مشکلی داشت، دردهای زیادی داشت، داشتن بیماری فیشر که یه بیماری روده هستش و بیمارستان طالقانی اعزام می شد. بعد اوایل اسفند ماه بود که بهش گفتن به خاطر شیوع کرونا نمیتونن فعلا ببرنش به بیمارستان، که آخر اسفند بود فکر میکنم، از اینکه یکی دو ماه پیش بود که مشکوک به کرونا شد، سرفه میکرد، تب داشت، مشکل پیدا کرده بود که بعد اعزامش کردن بیمارستان. اونجا ازش سیتی اسکن گرفتن که گفتن ما چیزی ندیدیم، برش گردوندن، ولی از اون موقع در واقع حالش هیچ وقت درست خوب نشد، حس بویایی و چشاییش رو از دست داده بود. بعد همچنان اونی که مشکلش هم اذیتش میکرد که نمیفرستادن بیمارستان، هی هر هفته میگفتن حالا فردا بیا، حالا هفته دیگه بیا، یعنی به بهتری زندان مراجعه میکرد. بعد خلاصه دیروز بهش گفتن که امروز به بیمارستان فرستاده میشه. امروز در بیمارستان وقتی که آزمایشات رو کردن، عکس گرفتن، بهش گفتن که بعد عمل بشه و بعد بستری بشه. برای بستری شدن آزمایشاتی انجام میدن که اونجا میان یه سی تی اسکن از ریش میکنن که میبینن که مبتلا به کرونا شده، و به عوض اینکه اونجا نگرش دادن کسی که این مشکلات رو الان داره، دوباره برش گردوندن به زندان و تا جایی که شنیدم الان توی بهداری زندان هست.
شما شرایط نگهداری در زندان رو میدونید؟ آیا روایت های شنیدید از برادرتون که وضعیت در اونجا چطور هست؟ آیا موارد بهداشتی رعایت میشه یا نه؟
ببینید، اونجایی که برادر من هستش تو بند چهاره، خودشون رعایت میکنن، روزی دو سه بار دوش میگرفت یا بیشتر. میگفتش که ما خودمون رعایت میکنیم، کتاب خونه بسته است، خیلی جاها بسته است، سعی میکنیم که کنار بقیه نریم، ولی خب اینکه کی مبتلا هست کی نیستش، چه رعایتی رو میشه رو من نمیتونم به شما بگم، ولی خودش میگفتش که خودمون سعی میکنیم که مراقب باشیم.
خانم رجبی، میدونیم که خب بسیاری از زندانیان سیاسی که در زندان هستن این نگرانی وجود داره که به کرونا مبتلا بشن با توجه به شیوع بیماری. بسیاری خواستار اون شدن که این زندانی ها به مرخصی بیان. سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد که تعدادی رو به مرخصی فرستادند. آیا این نوع مرخصی یا عفو هرگز در رابطه با سام رجبی مطرح شد؟ به خانواده شما چیزی گفته شد در این رابطه؟
قوه قضاییه که قبلا اعلام کرده بود کسانی که محکومیتشون بالای 5 سال هستش این مرخصی شامل حالشون نمیشه، و سم به 6 سال محکوم شده، منتها به خاطر اینکه 1/3 حکمش رو در حبس بوده میتونه، قاعدتا میتونه با آزادی مشروط مثلا بیرون بیاد، شرایطش رو حتما داره، ولی خب متاسفانه اینجور نبوده. و تا جایی که من میدونم دادستان باید در لیستش اسامی رو داشته باشه ولی خب یه مقدار زیادش هم به ضابط زندان مربوط میشه که اون موافقت میکنه یا نمیکنه، یعنی یک پروسس طولانیه که چه کسی چه جور که موافقت میکنه و این رو خب ما خبر نداریم.
گفتگو با کاترین رجبی رو میشنیدید، خواهر سام رجبی که در کشور آلمان زندگی میکنه، درباره آخرین وضعیت سام رجبی که امروز با تایید پزشکان اعلام شد به ویروس کرونا مبتلا است.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
برام خیلی کمک کرد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
رؤسای جمهور روسیه و ایران تلفنی بر ضرورت گسترش همکاری‌های دو جانبه از جمله برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و همچنین یافتن راه حلی برای بحران‌ها در سوریه تاکید کردند. وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه طی کنفرانسی ویدیویی درباره اوضاع در سوریه به ویژه در ادلب رایزنی کردند. جزئیات را بشنوید از آنا رایسکایا.
بنابر بیانیه کرملین، رؤسای جمهور روسیه و ایران سه‌شنبه طی تماس تلفنی درباره ضرورت تجمیع تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با کرونا و پیشبرد ابتکار روسیه در راستای لغو محدودیت‌های ارسال دارو و تجهیزات و تبادل فناوری در شرایط شیوع این ویروس گفتگو کردند. به گزارش دفتر ریاست جمهوری ایران، ولادیمیر پوتین تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض حقوق بشر خواند و حسن روحانی بر گسترش همکاری‌ها تأکید کرد. در حالی که روسیه تمام پروژه‌های زیرساختی در ایران غیر از احداث نیروگاه بوشهر را متوقف کرده، بخشی از تماس تلفنی رؤسای جمهور دو کشور به بررسی طرح‌های مشترک در انرژی، حمل و نقل و کشاورزی اختصاص یافت. همان روز کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در مصاحبه با ایرنا روابط اقتصادی دو کشور بسیار ضعیف توصیف و ابراز تأسف کرد که به احتمال زیاد امسال تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا این وضعیت حتی بدتر از گذشته شود. و افزود در میان شرکای تجاری روسیه، ایران رتبه 50 را دارد و مبادلات تجاری دو جانبه به ندرت از 2 میلیارد دلار در سال عبور کرده. او خاطرات تلخ تاریخی و ممانعت کشورهای غربی از توسعه روابط روسیه با ایران را از عوامل مؤثر دانست و همزمان به همکاری تنگاتنگ دو کشور در بحث لغو تحریم‌ها اشاره کرد. سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی در یک اندیشکده مسائل دیپلماسی در مسکو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کره شمالی و سوریه را غیرقانونی خواند و ابراز تأسف کرد کشورهای غربی پیشنهاد تعلیق تحریم‌ها در شرایط شیوع کرونا را قاطعانه رد کردند. آمریکا پس از خروج از برجام برای ترغیب ایران به مذاکره درباره توافق جدید و جامع به روی کرده فشار حداکثری روی آورده، اما برها تأکید کرده تحریم مانع ارسال کمک‌های بشر دوستانه به ایران نیست و خود پیشنهاد کمک کرده که ایران آن را نپذیرفته. روسیه نیز به دلیل نقض حقوق بشر، مداخله در سوریه و اوکراین، زن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سوء قصد به جاسوس سابق با عامل اعصاب در بریتانیا تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، اما هیچگاه اتهامات علیه خود را نپذیرفته. الکسی مالاشنکو کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید روابط روسیه و ایران محدود به غرب ستیزی است.
فراخوان لغو تحریم‌ها را همچنان خواهیم شنید، اما تغییری در این زمینه رخ نخواهد داد. سفیر ایران در مسکو کامل روابط روسیه و ایران را شرح داد. همکاری در عرصه بین‌المللی برای تقویت جبهه ضد غربی و تهی بودن این روابط در سایر عرصه‌ها. اول از همه این وضعیت ناشی از رقابت در صادرات نفت است که تنها محرک اقتصاد دو کشور است و در وهله دوم تحت تأثیر اولویت‌های متضاد در سوریه و کل منطقه به وجود آمده. در واقع تضعیف ایران به نفع روسیه است. ایران این مسئله را می‌داند و اعتمادی به روسیه ندارد. برای ایران روسیه تنها صدایی است که در شرایط انزوای بین‌المللی پیام‌هایش را در سراسر جهان منتشر می‌کند.
بنا به بیانیه کرملین، رؤسای جمهور روسیه و ایران سه شنبه تأکید کردند که دو کشور مصمم به ادامه همکاری در راستای یافتن راه حل ماندگار برای بحران سوریه هستند و رئیس نهای سه جانبه با ترکیه در چارچوب روند آستانه را نیز ضروری می‌دانند. همان روز رؤسای جمهور روسیه و ترکیه درباره سوریه به ویژه روند اجرای توافق‌های دو کشور در ادلب تلفنی تبادل نظر کردند. دور جدید مذاکرات رهبران روسیه، ایران و ترکیه قرار بود ماه گذشته در تهران برگزار شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد. چهارشنبه وزیران خارجه سه کشور در کنفرانس ویدئویی برای بررسی اوضاع سوریه گرد هم می‌آیند. وضعیت ادلب و بحث قانون اساسی سوریه از موضوعات کلیدی این مذاکرات اعلام شده. این رایزنی‌ها در پیان انجام می‌شود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نخستین سفر خود طی سه ماه گذشته به سوریه رفت و طی دیدار با بشار اسد تأکید کرد تهران مصمم به حمایت از دمشق است. آن نرسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
برای جلوگیری از گسترش شیوع کرونا نزدیک به دو ماهه که اکثر کشورهای اتحادیه اروپا مقررات سختگیرانه‌ای را به مرحله اجرا درآوردن. در این میان اما دولت سوئد راه دیگری رو در پیش گرفته و نه تنها اماکن عمومی بلکه مهد کودک‌ها و دبستان‌ها رو هم باز نگه داشته. جزئیات بیشتر رو بشنوید از شهرام میریان.
در استکهلم پایتخت سوئد از چند روز پیش به این سو هوا مانند شهرهای برلین، هامبورگ و مونیخ آفتابی است، ولی نباید از یاد برد که در این شهرهای آلمان تجمع بیش از دو نفر در اجتماع ممنوع است. در سوئد اما شهروندان با استفاده از هوای آفتابی ایام خوشی را در این روزها در کافه ها و رستوران ها و پارک ها پشت سر می گذارند. و این در حالی است که شهروندان آلمان این گونه تفریح‌ها را شاید در خواب ببینند. روزنامه آلمانی دیولت با این مقدمه سپس به راه و شیوه متفاوتی که دولت سوئد در برخورد با ویروس کرونا در پیش گرفته اشاره کرده و نوشته سوئد برخلاف دیگر کشورهای حوزه اسکاندیناوی مانند دانمارک و فنلاند و همچنین بخش بزرگی از اروپا تا کنون مقررات سختگیرانه‌ای که شهروندانش مو به مو اجرا کنند اعمال نکرده. کافه ها، رستوران ها، میکده ها، آرایشگاه ها، مراکز خرید و باشگاه های بدنسازی و ورزشی همچنان بازند. همزمان اما نباید فراموش کرد شمار مبتلایان به ویروس کرونا هم در سوئد بیش از کشورهای شمالی اروپا است. آمار میگوید تا سه‌شنبه این هفته 1765 شهروند سوئدی بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جانشان را از دست دادند، در حالی که تلفات انسانی بر اثر ویروس کرونا در دانمارک 370 تن و در نروژ هم حدود 180 نفر بوده. در اعتراض به سیاست کرونایی سوئد نزدیک به 2000 تن از دانشمندان و متخصصان بیماری‌های ریوی در این کشور در نامه‌ای از دولت سوئد خواستند در سیاستش در قبال برخورد با ویروس کرونا بازنگری کند. یکی از این دانشمندان پروفسور بو لوند وکس که در گفتگو با خبرگزاری آلمان شمار بالای جانباختگان در سوئد را غیر قابل پذیرش خوانده و گفته کشورش در پیکار علیه ویروس کرونا بهایی پرداخته که بسیار بالاست. این استاد دانشگاه با اشاره به این موضوع که سیاست دولت سوئد در قبال کرونا علیه بقیه دنیا است خواهان بستن مدارس و مکانهای عمومی در این کشور شده. روزنامه‌های آلمان در پایان به مقایسه محدودیت‌های اجتماعی که نزدیک به یک ماه و نیم است در آلمان اعمال شده و آنچه این روزها در سوئد جریان دارد پرداخته و نوشته نه تنها گذرگاه‌های مرزی آلمان به روی اتریش، فرانسه، لوکسامبورگ و دانمارک بسته شده، بلکه فعالیت اماکن عمومی هم ممنوع اعلام شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
اما صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس و شورای تصمیم کنم ریاست جمهوری موافقت کردند. بر اساس این طرح کسانی که گزارش‌های نادرست و خلاف درباره داوطلبان ارائه کنند مورد پیگرد قرار می‌گیرند. این طرح حال بعد به شورای نگهبان بره و باید دید که شورای نگهبان اون رو تایید می‌کنه یا نه. در این رابطه ساعتی پیش با احسان مهرابی همکارم از طریق اسکایپ صحبت کردم و ابتدا از او درباره جزئیات این طرح و اهدافی که نمایندگان دنبال می‌کنند پرسیدم.
طرح اولیه نمایندگان مجلس البته اصلاح قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را هم شامل میشه، اما اون بخشایی که بیشتر به انتخابات مجلس مربوط میشه به این شکل هست که شورای نگهبان باید دلایل رد صلاحیت‌های نمایندگان را اعلام بکنه و همینطور اگر نماینده بر اساس گزارش‌های خلاف واقع رد صلاحیت شده بود میتونه از گزارش دهندگان به قوه قضاییه شکایت بکنه، که این بخش قانون اصلاح قانون انتخابات در واقع میشه گفت که چالش برانگیزترین بخش اون هست.
آیا احتمال داره که این طرح در نهایت به نتیجه برسه؟
در هر دوره مجلس معمولا نمایندگان یک بار قانون انتخابات رو اصلاح میکنن، حتی در برخی از مجالس ممکنه دو یا سه بار بخوان قانون انتخابات رو اصلاح بکنن و در این باره طرح بیارن. بجز طرح‌های کلی مربوط به اصلاح قانون انتخابات، طرح‌های جزئی هم در این باره ارائه میشه که اگر به طور متوسط بررسی بشه در هر سال مجلس یک بار نمایندگان تصمیم میگیرن که قانون انتخابات رو اصلاح بکنن و از همه این طرح‌ها هم به ندرت هیچ طرحی به نتیجه رسیده. حتی طرح‌هایی که مثلا از ابتدای یک مجلس مطرح شده و در طول 4 سال دوره مجلس به نوعی در رفت آمد بین شورای نگهبان و مجلس و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، این طرح هم با توجه به اینکه در ماه پایانی فعالیت مجلس عملا داره بررسی میشه بعیده که به نتیجه مشخصی برسه.
احسان، یکی از سوالات این هستش که در رابطه با این طرح فکر میکنی که شورای نگهبان چه دلایلی رو بیاره که بخواد ردش بکنه؟
شورای نگهبان معمولا با هر طرحی که به نوعی نظارت خودش رو بر انتخابات محدود بکنه مخالفت کرده، چون این شورا تأکید داره که نظارتش بر انتخابات استثوابی و منوط به همه مراحل انتخابات هست و هر طرحی که به نوعی بخواد این اختیار را خدشه‌ای بهش وارد بکنه شورای نگهبان اون رو رد میکنه. به خصوصی که این که درباره این طرح سخنگوی شورای نگهبان هم کنایه هایی را به نمایندگان مجلس زده بود و گفته بود که در این شرایط کرونا گویا مجلس خیلی این اقدام را به نوعی اولویت خودش میدونسته، که این کنایه با پاسخ برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری مواجه شد که اعلام کرده بودن شورای نگهبان از این پس میخواد که حتی برای مجلس دستور کار هم تعیین بکنه و با این تنش‌ها و چالش‌ها بعیده که این تر به نتیجه مشخصی برسه.
نظرات احسان مهرابی رو میشنیدید، همکار رادیو فردا، درباره کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که صبح امروز نمایندگان مجلس به این طرح رأی دادند. این طرح برای اجرای شدن نیازمند تایید شورای نگهبان هست و همونطور که در صحبت‌های احسان هم شنیدید، چندان محتمل نیست که شورای نگهبان به این طرح رأی مثبت بده و اون رو تایید بکنه. به پایان مجله شامگاهی امروز میرسیم. متشکرم که من رو در این مجله همراهی کردید. اگر سری به سایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید فایل صوتی این مجله رو به شکل کامل از ابتدا گوش بکنید.